بده خدا. سلام بر شما و شنوندگان محترم.
عباس اقبال آشتیانی مورخ و ادیب بزرگ ایران زمین است. او از محققان نامی دوره معاصر و کسی است که شیوه تحقیق علمی را در ایران رواج داد. در این برنامه شنیدنی‌های تاریخی از زندگی و روزگار او را می‌شنویم. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. استاد عباس اقبال آشتیانی در سال 1276 هجری قمری در خانواده تهی‌دست در شهر آشتیان به دنیا آمد. در کودکی به علت فقر و تنگدستی مدتی در مغازه درودگری کار میکرد و همراه با کار به مکتب نیز میرفت. در دوران نوجوانی به تهران آمد و به مدرسه دارالفنون راه یافت و پس از فراغت از تحصیل به سبب امتیازهای درخشانی که کسب کرده بود در همان مرکز مشغول به تدریس شد. اقبال آشتیانی به تدریج در مدارس معروف دیگر تهران از جمله دارالمعلمین، مدرسه سیاسی و مدرسه نظام نیز تدریس کرد و با جمع زیادی از نویسندگان معروف آن عهد آشنا شد. اقبال آشتیانی از سال 1297 همکاری خود را با مجله دانشکده که از مجلات ادبی معروف بود و با مدیریت ملک و شعرهای بهار منتشر می شد آغاز کرد. وی سپس با آشنایی با مشاهیر و دانشمندان آن روزگار مثل رشید یاسمی، سعید نفیسی و غلام حسین رهنما به تألیف مقالات تاریخی و ادبی برای مجلات معتبر ادبی آن روزگار رو کرد. استاد عباس اقبال در سال 1304 شمسی در مقام منشی هیئت نظامی ایران به پاریس رفت و با استفاده از فرصت معلومات خود را تکمیل کرد. او موفق به گرفتن درجه لیسانس زبان و ادبیات از دانشگاه سوربن شد. اقبال در سال 1308 به ایران بازگشت و در پی دعوت وزارت فرهنگ اقدام به تألیف کتب تاریخی گوناگون برای تدریس در دبیرستان‌ها و شعب علوم انسانی مدارس عالی ایران کرد. در سال 1313 که نخستین سنگ بنای دانشگاه تهران گذاشته شد، اقبال به سمت دانشیاری دانشکده ادبیات دعوت شد. سپس به مقام استادی رسید و پس از تأسیس فرهنگستان ایران نیز به عضویت آن انتخاب شد. وی در سال 1323 مجله ادبی و تاریخی یادگار را که در نوع خود بی‌نظیر بود منتشر کرد و تا سال 1328 که این مجله به سبب مشکلات مالی تعطیل شد مدیریت آن را بر عهده داشت. استاد عباس اقبال آشتیانی در سال 1328 هجری شمسی به عنوان نماینده فرهنگی ایران به ترکیه و سپس به ایتالیا رفت و در سال 1334 در شهر روم به درود حیات گفت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
اقبال آشتیانی از دانشمندان پرشور و فعال دوره معاصر ایران بود که در رشته‌های زبانشناسی، تاریخ، ادیان و جغرافیا تخصص داشت. او آثار متعددی در این رشته‌ها از خود بر جای گذاشت که هر یک در نوع خود بی‌نظیرند. از مهمترین کارهای عملی وی، علاوه بر تألیف ده‌ها کتاب نفیس و ارزشمند، جمع‌آوری و تصحیح نسخه‌های خطی کمیاب و گرانبهای تاریخ ایران است. تصحیح و حواشی وی برای نسخه‌های خطی نوشته از معلومات عمیق تاریخی و ادبی او حکایت می‌کند. بیشترین امتیاز عباس اقبال آشتیانی علاوه بر خدمات گرانبها در حیطه فرهنگ و تاریخ، پیشرو بودن در تحقیق به روش جدید علمی در ایران است. اقبال زمانی قلم به دست گرفت و تحقیق در راهی ناشناخته و ناهموار را آغاز کرد که هیچ هدف و برنامه مشخص تحقیقاتی در کار نبود. او و معاصرانش از جمله ملک‌الشعرا و بدیع‌الزمان فروزانفر با مجموعه آثاری که منتشر کردند، تحقیقات ایرانی را برنامه ریزی کردند. عمق و موشکافی در کنار ساده نویسی، روانی و استواری عبارات و دلنشینی تعبیرات از خصوصیات کارهای اقبال آشتیانی است. اقبال آشتیانی در زمینه تاریخ نگاری آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشته است. کتاب او درباره تاریخ مغول هنوز ارزشمندترین منبع در زمینه مغول محسوب می شود. کتاب دوره تاریخ عمومی وی منبع اساسی برای تهیه و تدوین تاریخ دبیرستان ها شد. علاقه او به زبان فارسی او را به پاسداشت حریم زبان وامی داشت. همواره مخاطبان و شاگردان خیش را به آموختن دقیق زبان فارسی وامی داشت تا نوشته های ایشان هرچه منقح‌تر و صحیح‌تر باشد. اقبال آشتیانی علاقه ویژه‌ای به فرهنگ، تاریخ و ادب ایرانی داشت و در مدت عمر خیش در این باره تحقیق کرد و نوشت. از وی آثار زیادی بر جای مانده است. از جمله تاریخ اکتشافات جغرافیایی و تاریخ علم جغرافیا، تاریخ ایران از بدو خروج چنگیز تا ظهور امیر تیمور، جغرافیای ایران در خارجه، خاندان نوبختی، خدمات ایرانیان به تمدن عالم. از آثار ترجمه‌ای استاد آشتیانی میتوان این موارد را نام برد: تاریخ مختصر ایران، تألیف پاول هرن، یادداشت‌های ژنرال گاردان در ایران، ناپلئون و اسلام، یادداشت‌های ژنرال ترزل، همچنین تصحیح شاهنامه فردوسی، تصحیح کلیات دیوان عبید زاکانی، تصحیح متون دیوان معزی و حدایق السیر از آثار ماندگار استاد است. اقبال آشتیانی کتاب 3 سال در دربار ایران را نیز ترجمه کرد و کلیات تاریخ تمدن جدید در اروپا و ایران و 3 جلد کتاب تاریخ عمومی و تاریخ ایران برای دبیرستانها را از خود بیادگار گذاشت. دوستان و همراهان ارجمند، هر جا هستید برای شما لحظه‌های آرام آرزو مندیم. در پناه مهر خداوندی باشید و خدا نگهدار. نویسنده و تهیه کننده مهرنوش محتشمی، صدا بردار مریم حق نظری، گوینده بهروز رضوی.
خب، به اتفاق شما شنیدیم برنامه شنیدنی های تاریخ رو که از تاریخ گفت و از گذشته، اما همچنان همراهتون هستیم. دعوت میکنم برنامه آیش رو بشنوید.
آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خدا، به نام اون خدایی که همیشه اگه هر جا دویم، هر جا دباشیم هوا منه داره و حواسش به ما و روزگار ما هسته. براران و خواران منی خجیر براران و خجیر خوارم، یالهای با محبت البرز کور با ما همراه گردین با برنامه آیش. دهاتی ها و شهری های عزیز، کجا دارین و چی مینین؟ الهی که جانتان ساق باشه، ما باز هم با افتخار بیامیم با برنامه آیش. بیامیم بشیم سری بزنیم به یکی دیگر از روستاهای با صفای البرز کوه، در دامنه قله های ناز و کهار. بینیم مردمان با صفاش چیکار دارن، با صنایع دستی و رسم و رسومش آشنا گردیم. بشیم قدم بزنیم در دگ دوجهای روستا و سامانسران و کوی و روخانلو باغ و بلاغش. آهای جیرم علیها، جرم علیها، من علیها، پایستین، بلند گردین، با خودتانی برنامه همراه گردین، میخواییم بشیم به جاده زیبای کرچالوس و روستای باصفا و خوش آب و هوای کلوان. منی خجیر خوار، خانم فاطمه داوودیان، گزارش زیبای آماده کردیه که بشیم بخش اولش با هم بشنفیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه و صدای من را از ایران کوچک، از استان البرز، شهر کرج و یکی از روستاهای زیبای استان ما میشنوید. حدود 50 کیلومتر با شهر کرج فاصله داره. برای اومدن به این روستا باید از جاده چالوس بیاید و از پلخا بگذرید و وارد روستای سیرا بشید و آخرین روستایی که در این مسیر هست روستای زیبای کلوانه. اومدیم به روستای زیبای کلوان و مهمان خانواده آقای حیدری هستیم و همسایه‌ها. سلام.
سلام علیکم، وقت بخیر.
سلام.
سلام علیکم.
سلام
عرض میکنم. سلام.
سلام عرض میکنم.
سلام.
سلام.
چه عروسک خوشگلی دستته، اسمت چیه؟
ترنا.
سلام خانم.
سلام.
خب خیلی ممنونم از اینکه پذیرای ما بودید. آقای حیدری از روستاتون برای ما بگید، روستای کلوان. بیشتر مردمی که اینجا زندگی میکنن شغلشون چیه؟
بله، کشاوردی دارن، دامداری دارن، مرغداری دارن، بعد بعضی که گاوداری دارن، شغلشون اینه، باغداری دارن، مثل گیلاس، سیب، این چیزا دارن.
غیر از گیلاس و سیب دیگه چه میوه‌ای هست؟
داریم، بعد آلبالو داریم، گیلاس داریم، سیب هم چند نوع داریم، سیب لبنه زرد داریم، قرمز داریم، سیب مروری داریم، سیب خوری داریم، این چیزا رو داریم ما پرورش میدیم.
خب من یه توصیفی داشته باشم از خونه زیبای آقای حیدری که یک درخت گردو خیلی قدیمی توی حیاط خونه است، رودخونه هم از تو حیاط خونه داره رد میشه. صدای پرنده ها هم که میشنوید، بارون هم داره میاد اینجا نم نم. آقا این درخت چند سالشه؟
درخت پدرم خدا بیامرز میگفت مالی 400 سال جلوتره. درخت گردو، سه چهار درخت گردو است که دو تاش قبلا سیل برده، این دره سیلگیر، سیل اومده برده، اما درخت گلخانی ما هست مال 400 سال جلوتر هستش.
خب خانم شما به ما بگید که خانوما توی این روستا توی این فصل که میشد از قدیم چیکار میکردن تو فصل بهار؟ محلی برامون صحبت کنید.
کشاورزی میکنن، وجیم میکنن، سبزی میرن، ولک، شورک، شیربزک، زنبولک.
سبزی های محلی اینجا هم گفتید؟
سبزی های محلی همه نایه.
قارچ هم داره اینجا؟
قارچ هم، ما میگیم کمون گوش.
صنایع دستی این روستا چیه؟ هنوز هم کسی کار صنایع دستی انجام میده؟
الان چند ساله نه، ولی جوجیم داشتیم، ازیار داشتیم، یه چی دیگه آقای حیدری میدونه، نمیدونم زنم هاجرش میبافت.
آقای حیدری تقلب برسونه.
تمام بعد از تمام درست میگه.
نه نه، یه چی چلخه جوبه.
ازیار درست میکردم، بعد برای چاقا و این چیزا، برای گونه که چوپان بودم میرفتم دنبال گوسفند میبافتم، دوش میکردم برای 90 کاسه 90 این چیزا درست میکردم.
دیگه چه صنایع دستی؟
بعدن کشی اینا همه رو میبافتم، سرکش.
خود شما این کارا رو انجام دادی؟
من خودمون جاجه میبافتم. اونا نه.
الان هم این کارو میکنی؟
الان باشه، ولی الان دیگه حالا همه زندگی شهری گدی و این کارا دیگه نمینه.
غذاهای محلی اینجا چیه؟
غذا آب و گوشت محلی، آش زرشک، آش رشته. قدیما میگفتن گورس پلیو، گورس دمک میگفتن.
با چی درست میکردن؟
تلیار دارم برد نیم. بعدن
تلیار چیه؟ دوستایی شما آقای دریا؟
ببین، یه نوع مواد غذایی است که مثل عدس ماننده، ما میگیم مثلا مرجو، عدس میگیم مرجو به زبان محل خودمان. تلی هم اون موقع میکاشتن، بعد خوردش میکردن، مثلا با آسیاب درست میکردن، مرتب میکردن، آقادش میکردن، درست میکردن، خانو درست میکردن، همون رو تلید میکردن، میکردن مانند آب گوشت، مثل اشکن مانند اینجوری.
یه حلوای محلی هم داری داره که توش پنیر داره؟
آنو میگیم، ما میگیم زیلا. آره، آنا پنیر ترش میگرده، از پنیر ترش شده درست بینه. این ترش اون زیله یه و اون حلوا که حلوای دیگه همه درست بینه. این زیله مال محله.
پس حلوا نمیشه چون من شنیده بودم جزو حلواست.
نه نه، رنگش قرمزه، مثل قرمزه، مثل حلوا قهوه‌ای نی.
با خامه هم درست میکنن، شیری که از گوسفند میگیرن میذارن میونه خامه میشه، اون خامه روشو میگیرن باش همین زیله رو درست میکنن، مثلا صبونه میخورن یا به قول خودمون چاشت که میشه، اونو با پنیر و نون محلی میخورن.
ولک پلو درست میکنن، اون زیله رو میریزن روش.
خب اهالی خونگرم برنامه آیش، هموطنای نازنین، بشنفتین کلوان زیبا کجایه؟ روستای خوش آب و هوایی در جاده زیبای کرچالوس. کلوان در حدود 7 کیلومتری روستای سیرا قرار بگیتیه، خیلی نزدیک است به قله کهار. برای اینکه برسیم به روستای کلوان باید حدود 50 کیلومتر مسیر جاده کرچالوس بشیم و بعد از روستای پل خواب اولین فرعی به سمت چپ جوار بشیم. اما در وجه تسمیه کلوان بگوتیان مکانی که در ارتفاع قرار بگیتیه، این مکان میگوین کلوان. البته کل به معنای بزکوهی هم هسته و شایدم بزکوهی زیادی اونجا دبیه و اسمش کلوان گردیه. اما یاران و همراهان برنامه آیش، بشیم با بخش دیگری از فرهنگ و آداب و رسوم و صنایع دستی کلوان آشنا گردیم و با مردم خونگرمش گپ بزنیم.
گلای وحشی هم اینجا زیاده نه؟
گل بابونه، داروهای گیاهی هم خیلی وجود داره، میان میچینن، خشکش میکنن، میفروشن. داروهای گیاهی خیلی شدیده توی کوها. زنها اینجا علاقه دارن، برای چیدنش میرن انجام میدن. بله،
قدیما اینجا چه بازی های انجام میدادید؟ بازی های محلیشو برامون بگید.
بله، ما طبقه ها میکردیم، پی زمین میامدیم، اینجا جوان ها قروه میامدیم، اونجا طبقه ها میکردیم، الفت بازی میکردیم، میرفتیم تا خود نزدیک نهر بزرگ که از بالا پیتک میاد اینجا، بعد اونجا زوزه میکشیم میامدیم تو محل، هر که عقب میافتاد میباخت، بعد کول میکرد اون طرف بیاره به طرف همونجا که بازی میکرد. ابتدای بازی ما
غیر از مسیری که من گفتم، مسیر دیگه ای هست برای اومدن به کلوان؟
مسیر دیگه بعد بریم مثلا از روستای ورزن بیای لیلستان با ماشین رو از توی عویزت دور بزنی بیای به طرف کلوان. نماد رو جاده اسیما همون از سیرا مستقیم میاد عویزت رو آیگان، و آیگان دورایی میشه، یه را سمت راست میره کلها، بعد که اومده وسط آیگان یه راست سمت چپ میره لیلستان. ما مستقیم آخنده روستای کلوان هست که آخرین روستای این جاده است.
برامون از رودخونه های روستای کلوان بگید.
رودخونه که از خود سیرا به بالا میای، خب ما سمت چپ که جاده مانه، سمت راست من رودخونه است. رودخونه بیای تو عویزت یه رودخونه است، اما از عویزت که دو شاخه میبره، چون از کوهای عویزت هم آب میاد، همون وسط عویزت. بعد که درد کنیم بشه بالا، از کلهان یه رودخونه داریم میاد، باطین رودخونه میبره. بعد که بشیم بالا تر دیگه رودخونه ما یکی میشه به طرف رودخونه زمین، و از ناز کهار سرچشمه میگیره، کون و ناز کهار میرزه به طرف طالقان، این وقت که میرزه به همین رودخونه ما.
شما برامون از آداب و رسومای قدیمی روستا بگید. عروسی ها اینجا چطوری بود؟ توی عیدای مذهبی چه کاری انجام میشد؟ دید و بازدید ها چجوری بود؟
عید که میشد 3 روز اول مردا میرفتن دید و بازدید، بعد از 3 روز دیگه خانم رجا میگیدن، صبح میشن غروب نمان خانه دیگه، نشوهر نور داشت
عید بود دیگه، نهار و شام میخواست
کار نه دیگه میخواستم دیگه، جان مردکان میشن سرکار رو چه گوسفند داشتن. بعد آداب و رسوم، مثلا زمانی که دختر پسر نامزد میگیدن، یه عیدی میبردن، یه چیزی میگوتن، اریاش میبردن، مادر شوهر میبرد عروسی با، بعد فامیلا جمع میگیدن، همه میشن. عقد کنان داشتیم، هنوبندان داریم، عروسی داریم. الانش دست بلندازی رو ظاهر عروسی که الانش هم هست، الان تالار میگیرن، اون وقتا هم پشت با ما میگیتن. پولندازی داشتیم، بعدن داماد میبردن همون، قبل از همون ببران اسلام میکدن، میگوتن سرتاشی، اونا فامیلا میمن اون سلمانی رو پولا میده.
ساز میابردن که دیگه قشنگ همه محل جمع میشدن، میومدن برای تماشا، برای عروسی. یه عروسی طولانی ولی قشنگ و خیلی زیبا بود قدیم.
اسپانباز می اومد، اول الان هم میگن شعبد باز، اون ندی می اومد.
نه دیگه واقعا شما پیشرفته بودین، شعبد باز هم داشتی؟
ربطی می اومد.
آره عروسی مامان من بود، مامانم تعریف میکنه.
آقای حیدری شعبد باز هم اومده بود عروسی تو؟
من بچه محلی خودشون رسی آبازی در میکردن، این کارا رو میکردن. بله، تا تو تناباز هم می آوردن. پیزه من مادر ایشون که خواهر من باشه عروسیش بود، تناباز مشباز خدا بیامرز دست بود از شمال تناباز آورده بود. ما میگم اسپانباز که آورده بودم پی زمین بنده خدا، یکم که از این تلخک کنم رو پای میشه دیگه از طرف فرق از زمین کمر و مش داغان گیره بنده خدایا. آره اینجوری به اون موقع رفت اینجا خیلی هم عروسی باحالی بود. اون مثلا الان نیه که سخت سخت بگیره مهریه بالا بگن. من کلا برای خانم 10000 تومان بهمش مهریه 10000 تومان.
تو این خونه تنور هم داره؟
بله تنور داریم پشت خونمون تنورستان اونجا مادرم خدا بیامرزه تنور خیلی قدیمی درست خیلی الان همسازم اینا اونجا نان نمیدن اینا. آره داریم هنوزم هست باقیه. بله.
نون محلی اینجا اسمش چیه؟
لواش. لواش نون دستی، مزگنون، شیرمول.
این خانم این آخر نشسته ما بریم پیش خودش با میکروفون صحبت کنه. میگه من بلد نیستم بقیه صحبت میکنن خوب تقلب میرسونه ها. خب بگو حالا اسم نونا رو.
من اصلا نمیدونم از اینا بپرس به خدا.
کالنه که تو شورک میذارن خرد میکنن بعد توی تنور میپزن خوشمزه هم هست. نون دستی با نون لواش.
خیلی ممنونم از شما، خیلی خوب و زیبا و کامل ما رو با روستای زیبای کلوان آشنا کردید. براتون آرزوی سلامتی دارم، انشالله که همیشه موفق باشید. خدا نگهدارتون.
از شما در دیان خیلی ممنون.
زحمت کشیدین ممنونم.
بچه خدافظ.
خدافظ.
بچه در نکنم. ممنون شما هستید.
یاران و مخاطبان و همراهان خونگرم برنامه آیش، خیلی خوشحال گردیم که با ما همراهی کردین. من سیف الله باقری ها شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه خدا دبی.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
و حالا از شما مخاطبان گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ. به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. برای هر موضوعی داستان و ماجرای شنیدنی وجود دارد. با مستند فرهنگ به دل ناگفته ها سفر می کنیم. در برنامه امروز به زندگی، ایده ها و آثار استاد محمد سلحشور، استاد